بینندگان گرامی تلویزیون حزب کمونیست ایران، در ادامه این سلسله از برنامه‌های چالش با حضور رفیق محمدرضا شالگونی از کادرهای رهبری سازمان کارگران انقلابی ایران راه کارگر، وارد بررسی مختصات مشخص استراتژی سوسیالیستی در شرایط کنونی ایران شدیم. بینندگان گرامی، با توجه به آنکه روز شنبه پیش و 28 مرداد 70 سال کودتای سیاه امپریالیستی است که نقش مهمی در تحولات سیاسی تاریخ معاصر ایران بر جای نهاده است، گفتگوی این هفته برنامه چالش را به بررسی این کودتا اختصاص دادیم. با ما همراه باشید. رفیق شالگونی، درود بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام بینندگان و شنوندگان تلویزیون حزب کمونیست ایران. زنده باشید.
خیلی ممنون. رفیق شالگونی، 70 سال پیش در 28 مرداد 1332 با کودتای امپریالیستی دولت ملی دکتر مصدق در ایران سرنگون شد و شاه ایران که به خارج فرار کرده بود به قدرت سیاسی بازگردانده شد. در ابتدای این گفتگو بهتر نگاهی به این دوره تاریخی که با تبعید رضا شاه شروع شد داشته باشیم. یعنی شما بیشتر برای بینندگانمون در این مورد صحبت کنید.
ببینید، تحولات ایران در بعد از این شروع جنگ جهانی دوم یک شتاب خاصی پیدا کرد. یعنی سه تا قدرت اصلاح خارجی، انگلیس، شوروی و آمریکا، این دوتا نیروهایی از جنوب وارد کردن، آمریکا و به اصلاح انگلیس. مخصوصا اون موقع انگلیس در منطقه خیلی فعال بود و اتحاد شوروی از شمال. برای چیز مسئله چه بود؟ مسئله این بود که این نیروهای متفقین میخواستن به اتحاد شوروی کمک برسونن که جنگی که با آلمان نازی داشتند و اینها اونو تقویت بکنن در مقابل آلمان نازی که بلای جانشون شده بود. بنابراین که به ایران، از خاک ایران به عنوان یک پل ارتباطی کمک رسانی به شوروی استفاده می شد و اینا. این مسئله باعث شد که اون دیکتاتوری رضا شاهی که از 1299 یا سلطنت رضا شاه که از سال 1304 شروع شده بود پایان پیدا بکنه و مخصوصا انگلیسی‌ها خواستار شدن که نه تنها رضا شاه از سلطنت برکنار بشه، بلکه از ایران هم به اصطلاح خارج بشه. در این رابطه بود که به اصطلاح پسر رضا شاه جای او نشست به اصطلاح به عنوان پادشاه دوم پهلوی و اینها، و فضای خاصی به وجود اومد که خب فضای اشغال بود، ولی واقعیت اینه که همین فضای اشغال که مصیبت‌های زیادی داشت، قحطی‌های بزرگی شد در ایران و اینها، منتها در همون مثلا سال 24 و اینها در مناطق مرکزی و جنوبی ایران قحطی بزرگ اتفاق افتاد، در مناطقی که مثلا زیر نفوذ انگلیسی‌ها و اینها بود و اینها. منتها مسئله‌ای که به وجود اومد، یک خواه ناخواه بعد از پایان جنگ، یعنی در سال 1300 و یعنی در واقع 1324 در واقع اواخر جنگ که 1945 جنگ تمام شد دیگه، در واقع آلمان هیتلری شکست خورد و اینها، بعد یک فضای خاصی در ایران به وجود اومد که فضای باز سیاسی بود. در واقع اینطوری بود که احزاب و اینها آزاد شدن. در دوره رضا شاه اصلا سکوت محض بود. یعنی رضا شاه اول که به قدرت رسیده بود، یکی از کارهایی که کرده بود تمام اون حرکت‌هایی رو که در دوره مشروطیت ایران آغاز شده بود تا سال 1299 تا یعنی پایان قرن به اصطلاح قبل، در واقع همه اونها رو برچید. مثلا یکی از کارهایی که رضا شاه کرد وقتی که به اون کودتایی رو که انگلیسی ها البته هدایت میکردن اون رو، مخصوصا برای اینکه جلوی گسترش نفوذ چپ رو بگیرن، چون برای اولین بار بود که حزب کمونیست ایران شکل گرفت، نیروهای کارگری و اینها فعال شدن و تشکل و فلان در دوره‌ای که مخصوصا در روسیه انقلاب شده بود، کمونیست‌ها قدرت گرفته بودند و اثر می‌ذاشت دیگه در مناطق کشورهای دیگر و فلان اینا. در ایران هم مشروطیت دوم در واقع شروع شده، اصطلاحا مشروطیت دوم میگه در واقع برای احیای اون خواسته های مشروطیت در دو سه تا منطقه شمالی ایران یک حرکت های خیلی نیرومندی به اصطلاح اتفاق میفتاد. یکی در گیلان بود که میرزا کوچک خان جنگلی اونجا در مقابل اون ارباب ها و فلان زمیندار ها و اینها شورش کرده بود و اینها، و ضمناً میخواست که هدف های مشروطیت رو پیش ببره. در تبریز به اصطلاح قیام شیخ محمد خیابانی بود که اون موقع طرفدار سوسیال دموکراسی بود، اما موقع مثلا سوسیال دموکراسی قبل از انقلاب اکتبر در واقع حتی شکل گرفته بود این حرکت ها فلان در آذربایجان. یعنی چپ ایران از حرکت های سوسیال دموکرات های روسیه خیلی تأثیر پذیرفته بودن و به این خاطر در ایالت های شمالی ایران، در استان های شمالی ایران، آذربایجان، گیلان و مازندران و تا حدی در خراسان جریان های سوسیال دموکرات قوی بودند. بنابراین که در تبریز اون قیام شیخ محمد خیابانی که در واقع حرکت چپی بود که میخواست که مشروطیت رو احیا بکنه و استقلال ایران رو به اصطلاح به دست بیاره و حتی آزادیستان میگفت به اصطلاح آذربایجان رو که باید ایران رو آزاد کنیم و اینها. بعد در خراسان هم یک ژاندارمی بود که ژاندارم در واقع افسر ژاندارم بود که تحصیلات خودش رو در آلمان کرده بود و از جزو آزادی خواه ها اینا بود که کلنل محمد طهی‌خان پسیان، که اون هم در واقع در مقابل اون زورگویی های این چیزها قیام کرد و سعی میکرد که اونم هدفهای مشروطیت رو پیش ببره. یکی از کارهایی که رضا شاه کرد در واقع به نوبت همه اینها رو کوبید دیگه. یعنی طرح انگلیسی ها این بود که اینا رو آرام کن و همه اینا اینطوری میگن که در واقع رضا شاه ایران رو آورد مدرنیزه کرد و فلان. واقعیت اینه که انقلاب ایران مدرن شدنش خواسته، مدرن شدن از پایین با انقلاب مشروطیت شروع شده بود و اینا میخواستن که خفه کنن، مخصوصا که چپ نیرومندتر میشد. در هر حال وقتی که این حرکت شروع شد و اینها، سکوت واقعا مرگباری حاکم شد دیگه. در واقع رضا شاه و کنترل رو در دست گرفت، اول به عنوان نخست وزیر و اینها، فرمانده بزلا نیروهای مسلح و اینها، بعد خاندان قاجار رمشنار در سلطنت رو به دست آورد و در سال 1304 به عنوان رضا شاه و سلطنت پهلوی در واقع روی تاج و تخت نشست و این داستان ها. بعد در رابطه با این ماجرا تا سال 1320 خب یه سلسله کارهای مدرن و مدرن سازی و فلان هم میکردی دارم، نباید آدم بترسه که بگه که نه هیچ کاری نکرده بود و فلان، نه یه سلسله کارهای هم میکردن، ولی اگر همون نبود ایران ما مدرن داشت میشد اصلا. در هر حال وقتی که این نیروهای متفقین اومدن در واقع به شوروی کمک بکنند و اینا، شوروی، آمریکا و انگلیس همونطور که گفتم، در ایران رضا شاه افتاد و انگلیسی‌ها مخصوصا تبعیدش کردن، اول به جزیره موریس بعد به آفریقای جنوبی و فلان که همونجا فوت کرد. یه حتی پسرش اجازه نداشت که مثلا چی بده، خانواده‌اش هم ناچار رفتن پیش اون و فلان و اینها، پسرش اینجا تنها به در تخت سلطنت نشست و اینها. ولی فضای بازی که به وجود اومد مخصوصا موجب گسترش تشکل‌های به اصطلاح کارگران و زحمتکشان و اینها به طور وسیع اتفاق افتاد و اینها، در داخل کشور هم در واقع یک فضایی به وجود اومد که خواسته های ملی گرایان ایران هم به اصطلاح خیلی شکوفا شد و اینها، خیلی گسترش پیدا کرد در کنار. یعنی یه طرف چپ بود، یه طرف هم ملیگرایان ایران، مخصوصا که با رهبری دکتر مصدق یک وضع خاصی پیدا کرد. مصدق در واقع خواهان چی بود؟ خواهان این بود که ایران نفوذ قدرت‌های خارجی رو به اصطلاح از بالای سرش برداره و البته نفوذ حتی شوروی رو هم می‌خواست و نفوذ انگلیس رو هم می‌خواست. بنابراین که خواهان ملی شدن منابع ایران بود و مسئله ملی شدن نفت رو مطرح کرد و اینها. مصدق اون موقع نماینده مجلس بود، نماینده مجلس بود، انتخاب شده بود از تهران به عنوان چیز، ولی در واقع یک کسی بود که تمام نیروهای مترقی ملی حول او حلقه زده بودند و اینها. بعد در حزب توده هم که گسترش پیدا کرده بود، یه حزب سراسری بود در ایران، در اون موقع در خاورمیانه در واقع بزرگترین سازمان چپ به اصطلاح منطقه بود، خاورمیانه بود. این مسئله خیلی مهمیه که توجه داشته باشه. بعد در این رابطه بود که مثلا وقتی که شیلات که امتیازش رو داده بودن، شیلات دریای خزر دیگه، برای بهره برداری از دریای خزر و اینها، وقتی دورش تمام شد مصدق گفت که ما میخواییم ملی کنیم و شیلات رو ملی کرد، از دست شوروی ها گرفت. در جنوب که مسئله ملی کردن نفت رو مطرح میکرد و اینها، این خیلی به اصطلاح انگلیسی ها رو عصبانی کرد و اینها، ولی در داخل اینها، در داخل ایران عناصر نفوذی اونها که زیاد بودن، همون طبقه حاکمی که بودن و حتی خود شاه و حتی خود روحانیت و فلان، از این میترسیدن که در واقع این به یک نحوی به قدرتگی گسترش به اصطلاح قدرت چپ بیانجامه. در هر حال ولی برای عده ای از مل به اصطلاح روحانیون ضد استعمار هم با مصدق همراه شدند و در فضایی به وجود اومد در به اصطلاح سال 20 که از سال 20 به بعد، یعنی مخصوصا از سال 24 به بعد و اینها، که فضای باز سیاسی بود. دموکراسی به اون معنا نبود، مثلا فکر نکنید که انتخابات واقعا آزاد بود و فلان و اینا، ولی فضای باز سیاسی بود، جریان‌های مختلف به اصطلاح وجود داشتن، از فاشیست‌ها گرفته پان ایرانیست‌های خیلی هار و اینها، چه اصلا رسمن از هیتلر و اینها هم حمایت میکردن تو اینها، و کمونیست‌ها و ملیگرایان، مذهبی‌ها، همه‌شون جریان‌های مختلف، احزاب مختلف وجود داشت. این مسئله خیلی مهم بود. در واقع در تاریخ 100 ساله، بلکه 120 ساله ایران، اخیر ایران، ما دو تا دوره خیلی مهم داریم که در اون دوره فضای باز سیاسی به وجود اومده، که اونها یکی از آغاز مشروطیت، مخصوصا بعد از فتح تهران 1288 به اصطلاح مشروط خواها تونستن تهران رو بگیرن و مدرشاه فرار کرد و اینها و مشروطیت در واقع ابقا شد و اینها، تا 1299 یعنی آغاز قرن جدید شمسی هجری، تا این 12 سال یکی از دوره‌های تنفس ایران بود. این دوره‌های تنفس اصطلاحی بود که زنده‌یاد بیژن جزنی از به‌اصطلاح بنیانگذاران سازمان فدایی مطرح می‌کرد، که در واقع ما هیچ وقت دموکراسی نداشتیم در کشورمون. یه دوره‌های تنفسی می‌شد که در اون دوره به‌اصطلاح سازمانیابی زحمتکشان و آزادی‌ها و اینها اتفاق می‌افتاد. این به اصطلاح دوره تنفس اول که 12 سال اول بگیم، در اون دوره شروع شد و با آمدن رضا شاه تمام شد، به اصطلاح کودتای دوم انگلیسی ها در سال 1299، یعنی 12 سال بعد حکومت رضا شاه کتی شد. یکی از وقتی رضا شاه برداشته شد، از سال 1120 تا 1332، یعنی کودتای به اصطلاح 28 مرداد که انگلیسی ها و امریکایی ها رهبری کردند و اینها، در واقع فضای سیاسی دوم طولانی ایجاد شد. اینم 12 سال طول کشید. این 12 سال دوم مخصوصا در شکوفایی به اصطلاح حرکت های فرهنگی، سیاسی، مدنی در ایران خیلی مهم بود. یعنی ما هر چیزی که از نظر فرهنگی، سیاسی در ایران ما به وجود اومده، در این دو تا 12 سال به وجود اومده، مخصوصا 12 سال دوم اهمیت فوق‌العاده زیادی داشته است. بنابراین که کودتای 28 مرداد به این مسئله پایان داد، یا در واقع سر به اصطلاح دیگ رو گذاشتن، دوباره خفگان شروع شد. این مسئله عبارت از این، امیدوارم که باشد یه چیز خلاصه.
بله، به خوبی توضیح دادین رفیق شالگونی. با توجه به توضیحاتی که در این ارتباط و در این دوره دادین، چگونه دکتر محمد مصدق به یک شخصیت برجسته سیاسی مبدل شد و به مقام نخست وزیری دست یافت. این تحول چه اهمیتی در تاریخ معاصر ایران و خاورمیانه داشت؟ البته خودتونم بهش اشاره کردیم.
ببینید، توجه داشته باشید که مصدق در تاریخ ما یک استثناست. نه که مثلا چپ و فلان، اصلا زمیندار هم بود حتی خودش، ولی طرفدار حاکمیت مردم بود. مثلا شما بگید یه لیبرال رادیکال یا دموکرات، مثلا هر چیزی که دوست دارید، و به اصطلاح آدمی بود که معتقد بود که آزادی ها باید باشن. مشروطیت که شروع شده، هدف های انقلاب مشروطیت اینه که در واقع حاکمیت از آن مردم، و این شاه در واقع اگر نتونه به چیز مردم، به اصطلاح خواست مردم احترام بذاره و اونها رو به اصطلاح تقویت کنه، مشروعیتش رو از دست میده و سر این مسئله وای میستاد. و اینا در زمان رضا شاه در طبیعتا مظلوم مورد غضب قرار گرفت، حتی مدتی تبعید شد و اینها به بیرجند و فلان و اینها، یک مدت خیلی کوتاهی هم زندانی شد و اینها. منتها بعد از 1320 که رضا شاه برداشته شد، خانه‌ها که ملی گرایان و چپ‌ها و اینها تقویت شدن، مصدق به عنوان نماینده اول تهران به مجلس شورای ملی انتخاب شد و اینها، و در امونجا از اول شروع کرد روی مسئله حاکمیت مردم و اینکه بایستی قدرت‌های خارجی، قدرت‌های امپریالیستی به اصطلاح سلطه خودشون را از دست کشور ما، دستشون کوتاه بشه. یکی از خواسته هاش همون که اشاره کردم که به شوروی و اینا هم که میگفت، یعنی از نظر مصدق هر قدرتی، و خیلی هم عالی بود این که استشه، هر قدرتی چه چپ چه راست و فلان اینا، باید ایرانی ها خودشون باید داشته باشن. این خیلی یه چیز درخشان مصدق بود. اینا بعد مسئله چیز این بود که انگلیسی ها تقریبا تمام جنوب در تحت کنترلشون، مسئله نبود که فقط نفت ایران رو می بردن، ثروت ایران رو می بردن، عملا چیزی نمی دادند و اینها. این مسئله، بلکه حتی منطقه تقریبا تمام خوزستان در کنترلشون بود. یعنی همه اونها اونجا، حتی شما یه استاندار فلان نمی تونستید به اصطلاح دولت مرکزی تعیین بکنه بدون توافق انگلیس. اینا یعنی یه چیز قطعیه. حالا تاریخ خیلی روشن شده دیگه. فلان مصدق بنابراین که ملی کردن نفت رو مطرح کرد، برای اینکه میگفت که اگر ما نفتمون رو ملی نکنیم، منابع کشورمون رو غارت دارن میکنن، ولی مهمتر از اون میگفت حاکمیت ملی ایرانیا بر کشور خودشون، سرزمین خودشون، معنای خودش رو از دست میده. توجه کنید این مسئله خیلی خیلی مهمی بود. در رابطه با این ماجرا بود که به اصطلاح حرکت های قانونی رو البته شروع کردن مصدق، یعنی کلن اصلا از بالا از طریق قانون و اینها میخواست پیش بره و اینها. و طبیعتا مسئله ملی کردن نفت باعث شد که به اصطلاح با انگلیسی ها رو در رو بشه. اون موقع انگلیس نه تنها در ایران بلکه در کل منطقه خاورمیانه در واقع قدرت برتر بود. هنوز آمریکا بعد از جنگ به اصطلاح به نیروی اصلی داشت تبدیل میشد، ولی در منطقه خاورمیانه نیروی اصلی مثلا در این کشورهای عربی دور بر ایران و اینها خیلی مهم بود. اون موقع خیلی کلیدی بود این ماجرا. در هر حال مصدق در واقع چه کار کرد؟ با این حرکتش در سطح خاورمیانه ما انصافا بایستی توجه داشته باشیم که الهام بخش خیلی حرکت‌های ملی شد. مثلا در مصر جمال عبدالناصر رو توجه کنیم که یه ناسیونالیست عرب بود که در مقابل انگلیسی ها در واقع وایستاد و اینها، و مثلا در اون کتابی که نوشته خودش که چطور شد ما قیام کردیم و اینها، مثلا نظامیان افسران آزاد و اینها، اونجا میگه که سرمشق ما دکتر مصدق بود. مثلا در قاهره هنوز هم که هنوز، حالا نمیدونم عوض کردن یا نه، خیابانی رو به اسم محمد مصدق گذاشته بودن. یعنی خیلی جاها الهام بخش حرکت‌های مردم بود. مثلا من یادمه که یکی از این تاریخ نویسان عرب یه چیزی نوشته، اصلا اون یه فصلی از کتابش رو، اسم کتاب اینه که در خاورمیانه چه اتفاق افتاد، مازاد جرافی شرق الاوسط، بعد در اونجا یه فصلش رو گذاشته میگه که اون فصل رو پایان میده به نام مصدق، میگه که مصدق فقط یه سیاستمدار نبود، چیزی مثل پیغمبران بود. خیلی مهمه که توجه بکنیم. و یکی از مختصات پیغمبران جاودانگیه و محمد مصدق در واقع جاودانه شده. این عین جملاتیه که به کار میبره به اصطلاح چیز. میخوام بگم که نفوذ منطقه‌ای هم پیدا میکرد در بین ناسیونالیست، اونهایی که میخواستن استقلال پیدا بکنند. بنابراین جنبش ملی کردن نفت به اصطلاح ایران باعث شد که مصدق محبوبیت فوق‌العاده‌ای پیدا کنه. چشاکش ادامه پیدا داشت، اول در مجلس بودند و اینها در مجلس با اینکه خیلی از نمایندگانی که در واقع از حمایت انگلیس برخوردار بودن کارشکنی میکردند و فلان و اینها، ولی نهایتا در واقع خواست ملی کردن در مجلس تصویب شد و ملی ها غلبه پیدا کردند و خود شاه جوان و همینطور فضای دیگه یه طوری شد که دیگه دیدن اصلا مخالفت هم نمیشه کرد. البته شاه هم ممکنه اینطوری بوده باشه، خودش اینطوری میکرد که من خودم هم طرفدار ملی کردن هستم و فلان، منتها در واقع از مصدق هم میترسیدند و اینا. و در هر حال در آستانه در واقع دهه 1330 یعنی در واقع ملی کردن نفت ایران، در آخرین روزهای سال 1329 در مجلس تصویب شد و مجلس رأی داد و اینها. و برای اینکه دیگران بخوان مصدق رو با یه مسئله روبرو بودن، حتی راستاها هم گفتن تو بیا نخست وزیر شد. این نخست وزیر شد در واقع در اون فضای خاص و اهمیتی که پیدا کرد شروع کرد به اون هدفهاش رو دنبال بکنه و اینها، که حادثه مهمی بود در تاریخ. بازم تاکید میکنم مصدق چپ نبود، حتی مثلا توجه داشت، یکی از اشتباهات بزرگش این بود که برای اینکه خودش رو تقویت کنه، حکومتش رو، مثلا اون موقع اکثریت جمعیت ایران رعیت بودن، زمیندارها نقش مهمی داشتن، مثلا اصلاحات ارضی رو اگه اجرا میکرد واقعا خودش رو خیلی تقویت میکرد، ولی نکرد این کار رو، یا نمیفهمید یا خودش رو مالک بود یا هرچه. در هر حال اینطوری مصدق جنبه های مثبت و منفیش رو هم باید ببینیم. مثلا اکثریت جمعیت ایران که روستانشین بودند و فلان، همچنان در قید به اصطلاح ارباب رعیتی بودند و اینا حاضر نشدن اینا. فقط اصلا ملی کردن و فلان و اینا، فقط جمعیت شهری که هنوز در اقلیت بود، جمعیت شهری ایران و مصدق. ولی به هر حال مسئله ملی شدن و ملی کردن، یک استقلال طلبی در ایران هیچ وقت مستعمره نبوده، ولی خب زیر نفوذ قدرت ها مخصوصا انگلیسی ها، البته قبلا روس ها روزهای تزاری و فلان ایران رو تقسیم کرده بودن بین خودشون، تقسیم به عنوان منطقه نفوذ آنه مستعمره فلان، شمال و قسمت بزلا فلان مال روس های تزاری بود، بعد جنوب مال انگلیسی ها، بعد وسط یه منطقه در اصفهان و فلان که این دولت ظاهری ایران هم باشه، که البته بعد از انقلاب اکتبر لنین یک طرفه این قضیه رو نقض کرد و افشا کرد این سازش رو. تزارها و انگلیسی‌ها می‌خواستن کشور رو لعبسلا این کشور رو مستعمره کنند و اینها. انقلاب اکتبر یکی از نتایجشون بود که ایران دوباره به اصطلاح تونست نفس بکشه. خیلی مسئله خیلی مهمی بود. به هر حال مصدق اهمیتش در این فضا هست که به وجود اومد.
ببخشید حرفاتونم قطع کردم. اقدامات دکتر مصدق چی بود که با مخالفت شدید قدرت‌های امپریالیستی نظیر انگلیس و آمریکا مواجه شد؟
توجه داشته باشید که مسئله بهره برداری از نفت اونطوری نبود که در همه کشورها نفت و فلان و اینا وجود داشته باشه یا استخراج بشه. اولین کشوری که در غیر از آمریکا فلان که مثلا نفت و اینها داشتند و قبلا هم شروع شده بود و اینا، در منطقه‌ای که به اصطلاح خاورمیانه بزرگ بگیم و فلان، ایران اولین کشوری بود که به اصطلاح در اونجا نفت استخراج می‌شد و استخراج نفت هم دست انگلیسی‌ها بود. از زمان قاجارها فلان امتیاز رو داده بودن به انگلیسی‌ها، اونا صاحب این چی شده بودن، و در زمان رضا شاه سعی می‌کرد امتیازاتی هم از انگلیسی‌ها بگیره بلکه بهبود بده وضعیت رو، اصلا ضربه ای زدن به خودش و وادارش کردن که عقب نشینی کنه، حتی مناطق بیشتری رو به انگلیسی ها بده بود. ولی وقتی که این مصدق شروع کرد به ملی، مسئله ملی کردن رو مطرح کرد، خب طبیعتا دولته، ظاهرا همون شرکت شرکت مستقل بود، شرکت بریتیش پترولیوم میگفتن دیگه، در واقع در اول به اصطلاح همین بریتیش پترولیومی که هستش، البته یه پرشن بود هم بود، اول یه به اصطلاح ایران و انگلیس بود و فلان، منتها واقعیت اینه که دست انگلیسی ها بود، ایرانی ها کاری نبودن، یه درصد کوچه که میدادن به ایرانی ها که مثلا این هم مال شما فلان. مصدق اومد حتی اینطوری شد که طرفداران انگلیس حاضر شد که مثلا 20% درآمد نفت ایران رو هم به درآمد نفت رو هم به رسلا ایرانیا بده، به دولت ایران بده. مصدق رزمارا مثلا اینو مطرح کرد و اینها دیگه، ولی نخست وزیر که شده بود فرمانده ارتش بود و اینها و از حمایت انگلیسی هم برخوردار بود و اینها، بعد اومد که 20% خوبه ما اینو بگیریم مثلا فشار رو کم میشه رومون فلان، بعد مصدق قبول نکرد، میگو ملی ما چیز خودمون رو باید داشته باشیم. این مسئله یک جنبش ضد استعمار نو رو توجه داشته باشید، یک استعمار داریم که رسمن مثلا این انگلیسی ها به اصطلاح روس ها نمیدم فرانسوی ها فلان کشورها رو میگرفتن مستعمره خودشون میکردن، اونها همه رعیت اونا بودن. ایران هیچ وقت به اصطلاح مستعمره نشد، همونطور که ترکیه هم هیچ وقت مستعمره نشد، منتها زیر نفوذ کشورهای دیگر قرار میگرفتن. اون چیزی که مصدق کرد علیه نو استعمار بود، نو نئوکولونیالیسم در دنیا شاید اولین حرکتیه که علیه استعمار نو برخاست، یعنی که استقلال کامل کشورهای جهان سوم فلان و اینا با حرکت مصدق شروع شد و اینها. حتی در آمریکا لاتین که حرکت‌های شروع شد و اینها، اونها میگفتن که پیشرو این مصدق بوده و طبیعتاً انگلیسی‌ها که ضمناً بگم که اون موقع نفت انگلیس خیلی هنوز نفت این همه کار کرد و فلان که در دنیای امروز داره نداره، ولی از نظر استراتژیش خیلی مهم بود برای انگلیس که نفت رو و این شرکت بزرگ نفت رو داشته باشه و اینها، و به این خاطر انگلیسی ها در واقع مواضع و منافع خودشون رو در خطر می دیدن و اومدن چه کار کردن؟ سعی کردن بگن که این دارایی های ما را به اصطلاح غصب کرده فلان و اینا، نفت که ایران صادر میکرد، چشتی هایی که به اصطلاح میخواستن از ایران نفت صادر کنن، انگلیسی ها مثلا توقیف میکردن، مثلا در باب المندب که از دریای عرب میره به طرف دریای سرخ و فلان، چشتی ها از اون را باید رد میشدن و فلان، انگلیسی ها اصلا اونا را چیز کردن. اون موقع یادمون باشه که عراق و حتی مثلا جنوب دیگه، تمام کشورهای جنوب خلیج فارس و فلان زیر کنترل به اصطلاح چیزا بودن، انگلیسی ها بودن. در عربستان سعودی یواش یواش چیز شروع شده بود که به اصطلاح خاندان سعودی ابن سعود اونو چیز کرده بود، اونم با آمریکایی‌ها قرار داد بسته بود که تازه شروع میشد و فلان به اصطلاح نفت عربستان بود. اهمیت مصدق در اینه که به اصطلاح یک جنبش سراسری در جهان سوم بازتاب پیدا کرد، جنبشی رو راه انداخت که علیه نو استعمار، نئوکولونیالیسم، که کشورها مایستی خودشون حاکمیت خودشون رو داشته باشن، قدرت‌های امپریالیستی نبایستی اونها رو خفه کنن. این اهمیت مسئله در اینه.
بله رفیع شالگونی، 28 مرداد سال 1332 و برقراری استبداد محمد رضا شاه چه نقشی در تاریخ محاصر داشته به نظر شما؟
ببینید اگر همونطور که گفتم اون 2 تا 12 سال به اصطلاح تنفس رو در نظر بگیرید و مخصوصا توجه داشته باشید که خیلی از تحولات ایران در 12 سال دوم اتفاق افتاد، تحولات مترقی، یعنی که من در تحولات مترقی وقتی صحبت میکنم میگم یعنی سازمانیابی مردم، مردم تونستن خودشون رو نفس بکشن، نه که بزرگان، قبلا این بود سیاست در دست از دوله ها و از سلطنه ها بود، سیاست اومد به کوچه و خیابون، مخصوصا چپ نقش خیلی مهم میداد، یعنی مثلا اتحادیه‌های سراسری در ایران درست شد و خیلی مسائل مهمی بودن، آزادی‌ها به وجود اومد، روزنامه‌های مختلف شکل گرفتن، نمیدونم احزاب مختلف با هم دیگه هم دعوا هم داشتن، ولی خب دموکراسی هم همین دیگه، در نظرات مختلف وجود داشته باشه فلان. دموکراسی البته ایران انتخابات همونطور که گفتم آزاد و اونطوری نبود، ولی فضای باز سیاسی بود. این مهمترین فضای باز سیاسی ایران رو کودتای 28 مرداد خاتمه داد، خفه کرد. در واقع یعنی اون دوره طلایی رو که ایران داشت از پایین مردم ایران خودشون رو سازمان میدادن متوقف کرد. علاوه بر این دوباره حاکمیت ملی ما رو محدودتر کردن. یعنی کودتایی که شد، مخصوصا انگلیسی ها و آمریکایی ها این کودتا رو کردن و بهانه‌شون هم این بود که مثلا آمریکا موقع در واقع میگفت که بعد از جنگ جهانی دوم خطر بزرگ کمونیست‌ها هستن و شوروی نفوذش رو گسترش میده و فلان، جلو اونها باید گرفته. به این بهانه در ایران هم میگفتن مصدق خودش درسته کمونیست نیست، ولی در واقع سپر کمونیست‌هاست و زیر این دموکراسی کمونیست‌ها گسترش پیدا خواهند کرد. بنابراین که وقتی که در واقع اینها خواستن که این مسئله رو پایان بدن، ضمن بگم در آمریکا یا تا زمانی که دموکرات‌ها به اصطلاح روی کار بودن، اول روزولت بعد ترومن و اینها تردید داشتن در ایران که ملی ها رو سرکوب کنن، یعنی اینو داشتن و به اصطلاح ترومن و اینها که نمیگن. ضمن مصدق هم در ادامه اون سیاست قبلی، سیاست ملی گرایان ایران این بود که بهش میگفتن سیاست موازنه منفی، اون قدرت های بزرگ منطقه ای رو که بودن، قدرت نه که مال من در این منطقه، روس های تزاری رو قبلا داشتند و بعد انگلیسی ها که هند و جنوب بزن خلیج فارس و همه این کشورهای عرب، این کشور عراق و اینا همون که گفتم در دست اینا بودن. بعد آمریکایی ها یه تازه اومده بودن، مصدق هم خیلی چی نداشه، یعنی فکر میکرد که آمریکایی ها دموکرات ترن در واقع، بنابراین به یه نوعی میخواست با آمریکایی ها روابط خوبی داشته باشن. تا زمانی که دموکرات ها سر کار بودند و اینها، اونها مصمم نشدن که مثلا ترومن بعد از روزولت که شد رئیس جمهور آمریکا تردید داشته مثلا چه هستش، حتی مثلا مصدق که مسافرت کرد با آمریکا فلان و اینا، بعدا در برگشت با در مصاحبه ای گفت که رئیس جمهور آمریکا مثل با من مثل یه برادر برخورد کرد. حالا واقعا اصلا ماجرا چه بود و فلان اون بحث دیگریه. ولی وقتی که جمهوری خواها روی کار اومدن که قدرت هم که آیزنهاور که وزیر خارجش دالس بود، جان فاستر دالس بود، این یک جانور خطرناکی بود که معتقد بود که همه جا بایستی این قدرت به اصلا کمونیست‌ها را گرفت و فلان اینا، مخصوصا مصدق رو خیلی خطرناک بود. و چیز انگلیسی ها هم که چرچیل که پیروز شدن از حزب کارگر در واقع دوباره شکست خورد، دوباره چرچیل روی کار اومد، این چرچیل مخصوصا اصرار داشت که مصدق رو بردارن، تو این نفت رو از دست ما گرفته. بنابراین که در واقع این کودتا رو سازمان دادن انگلیس و آمریکا، آیزنهاور و چرچیل، و در داخل ایران خریدن نیروهایی رو که سلطنت یه طرفش بود که شاه هم میترسید که مصدق در واقع دموکراسی فلان رو چه میگه چی باشه، خود شاه هم طرف اونها را گرفت و روحانیت به شدت به اصطلاح خطرناک میدونست به اصطلاح چپ ها و اینها را، و بنابراین با مصدق هم به مقابله برخواست و اینها. اون روحانیون اصلی که مثل بروجردی، بهبهانی، نمیدونم چیه چو فلان، واقعا مصدق رو خطرناک میدونستن. حتی یادتون باشه وقتی خمینی روی کار اومده بود، این اصلا بارها گفت که خب مثلا مصدق موجود خطرناکی بود و فلان بود و بهبان بود، چون میترسیدن که مصدق علیه اینا کار نکرده بود. یکی از اشتباهاتش هم بود که هنوز سعی میکرد با روحانیت به یه نوعی کنار بیاد، ولی واقعیت اینه که اینا خوب میفهمیدن که اون طرحهایی که مصدق داره نفوذ روحانیت و سلطه روحانیت رو در ایران ضعیف میکنه. بنابراین که کودتایی رو سازمان دادن که علیه به اصطلاح چیز بود که پایان اون طلایی.
بله رفیق شالگونی، آموزه های کودتای 28 مرداد برای چپ انقلابی و پیکارجوی ایران که برای بدیل سوسیالیستی مبارزه میکنه کدام ها هستن به نظر شما؟
ببینید توجه داشته باشید، همون که قبلا هم در صحبت هامون من
بله.
تاکید کردم که چپ اگر نتونه با پایه اجتماعیش، با زحمتکشان، تهیدستان، کارگران، ملیت‌های زیر ستم، نمیدونم همه اونهایی که آدم‌های درجه دو تلقی می‌شن، اینا نتونه ارتباط منظم و ارگانیک داشته باشه، در داخل اونها جا بگیره و اونها سازمان پیدا بکنن، چپ معنایی نداره. چپ اصلا وظیفه، دلیل وجودی چپ عبارت سازماندهی زحمت کشانه. چپ خودش چه به اصلا پیغمبر و دین و اینها که نیست. اساس اینه که طبقه کارگر بایستی زحمت ده. طبقه کارگر میگیم یعنی پایین ترین ها. اون مارکشن میگه دیگه، میگه تا به حال همه جنبش ها جنبش های اقلیت های کوچکی بودن برای اقلیت ها. این جنبشی که شروع شده جنبش کارگران رو میگه، جنبش اکثریت عظیمه، یعنی اون تمام پایین برای اکثریت عظیم و به دست اکثریت عظیم. بنابراین که چپ اگر این وظیفه رو نداشته باشه، هی حرفای طلایی بزنه و کنان، اینا حرف از جنس باد هستش، از اینا چیزی در نمیاد، فقط سازمان یابیه. واقعیت اینه که کودتای 28 مرداد است امکانات سازمان دهی رو، بعد از اون خیلی از به اصطلاح فعالان کارگری، فعالان روشنفکری ایران، همه اون کتاب هایی که مثلا چاپ می شد، مثلا حالا آدم مقایسه بکنه به اصطلاح اون دوره رو، اون کارهایی که در ایران اتفاق می افتاد، از موسیقی گرفته، از داستان نویسی گرفته، از شعر گرفته، مثلا شعر مدرن ایران در واقع با کودتای 28 مرداد به یه نحوی در واقع از یه نظر مثلا خفه شد. بنیانگذار شعر مدرن ایران، شعر نو ایران، یک کمونیست بود، نیمایوشی. تقریبا همه شاعران بزرگ ما چپ بودن، شاعران شعر نو، احمد شاملو در رأسشون، مثلا حتی فروغ فرخزاد که جوانتر بود، بعدا اخوان ثالث، نمیدونم دیگران و دیگران، همهشون چپ بودن اصلا، یعنی سوسیالیست بودن، طرفدار سوسیالیسم بودن. بعد مثلا تئاتر و خیلی چیزا، اولین مثلا جریانی که تئاتر رو در ایران به وجود آورد یه نفر بود به نام عبدالحسین نوشین، یعنی توجه داره، اینا همهشون پایان پیدا کرد و اینها، و مثلا چپ مخصوصا از سازماندهی محروم شد و اینا. بعد از اون هم یه خفگانی شروع شد. واقعا اونهایی که حالا اون دوره رو ندیدن نمیتونن بگن. من مثلا وقتی کودتای 28 مرداد شد و اینا بچه بودم و اینا، ولی بعدها که مثلا در آغاز دهه 40 و فلان و اینا ما مثلا جوانهای چیز بودیم و نوجوان بودیم و جوان بودیم و اینا، که یواش یواش در واقع مدرسه رو تمام میکردیم، دانشگاه میخواستیم بریم و اینا، اینا دیدم و فلان، اصلا تقریبا کتابی چاپ نمیشد. کتابی که به درد چیزهای اجتماعی بخوره فلان فهمان. اونایی که این جریان ها رو نمیفهمن، ندیدن، شاید اصلا لاف و جذاب بزنن که نه بابا این توی نبود. مثلا دیدید که امروز حالا خیلی ها میگن، مخصوصا که ما گرفتار یه چیز تاریک وحشتناک شده ایم، هی میگن که دوره شاه ال بود و فلان. البته از دوره شاه، دوره جمهوری اسلامی خیلی بدتر از دوره اونها، خفقان و اینها، مثلا سرکوب مدنی علاوه بر سرکوب سیاسی در ایران امروز وجود داره. در دوره شاه اونطور سرکوب مدنی که مردم چه بپوشن چه بنوشن و فلان اینا مطرح نبود. ولی واقعیت اینه که مثلا این همه کتاب که حتی در دوره جمهوری اسلامی چاپ میشه، در اون دوره اصلا خبری نبود. اونهایی که ندیدن نارو خیلی فکر میکنن خیلی طلایی بود و فلان. نه بابا، اصلا این دوره نبود. یعنی یه کتاب کوچک رو، حتی رمان رو بگی میگرفتن از شما، مثلا میبردن ساواک فلان، اینو تو از کجا آوردی، چی گرفتی، به چی دادی فلان بعد. یعنی این ماجرا یک فضای خفگان شدیدی رو شروع کرد که واقعا از اون سال 32 تا سال 55 لااقل که بگیم که در واقع از جوانهای انقلاب 57 در واقع شکوفا میشد و فلان ادامه پیدا کرد در ایران. شاید دیدید که در آخرا حتی احزابی رو که خودش درست کرده بود اونها رو برچید و گفت همه باید تابع یه حزب باشید. بعد حکومت میگفت که نظام شاهنشاهیه این فلان و بهمان. چون یه هیچ که به هیچ شد جوابگو نبود و فلان. حتی تاریخ رو عوض میکرد. من مخالف تاریخی نیستم که حالا یا پیغمبر مهاجرت کرده از مکه به مدینه، یا کوروش. حالا یا مسئله این نیست که حالا آغاز تاریخ ها در دست طبقات حاکمه، همیشه اونا رو دستکاری میکنن. اگر به نوبت ما برسه ما شاید همه اونا رو مثلا طور دیگه ایم، ولی اینها زورگویی، مردم باید تصمیم بگیرن. برحال اون خفگان بزرگ حاکم شد بر ایران و ایران رو خیلی عقب نگه داشت. به نظر من یعنی کودتای 28 مرداد اگر نبود، محال بود که روحانیت اینقدر قوی بشه در ایران. این مسئله خیلی خیلی کلیدی هسته که بایستی بهشون توجه.
بله همینطوره، شما به خوبی توضیح دادین. رفیق شالگونی، رضا پهلوی و سلطنت طلبان از سوی مدعی دفاع از دموکراسی هستند و از سوی دیگر حاضر نیستند واقعیت‌های کودتای 1332 استبداد خشن حاصل آن را بپذیرند. این تناقض به نظر شما چه نقشی در بازسازی بدیل سلطنت در ایران رو داره؟
ببینید، توجه باید داشته باشیم که اولا در خاندان پهلوی به طور کلی، یعنی 50 و چند سال حکومت خاندان پهلوی، اینها به وسیله دو تا کودتا شکل گرفت که قدرت‌های خارجی نقش داشتن. یک، کودتای 1299 که رضا شاه را به قدرت رسوند، عملا اول نه به عنوان شاه، به عنوان سردار سپه و فلان، و بعد شاه و اینا دیکتاتوری شروع شد و فلان و اینا. بعد دوم، از 1332 تا انقلاب 57 که جستش، یعنی در این 50 چند سال کودتای دوم، به اصطلاح کودتای 28 مرداد کودتای دوم و مهلک‌تر حتی بود که جستش، چون فضای ایران از یه نظر شکوفاتر شده. میتونم تو که اشاره کردم توجه باید داشته باشیم به این مسئله که سه تا جریان بودن که خیلی نقش مهمی داشتن. به نظر من هنوزم که هنوزه بایستی از این سه تا نیرو یه خطرناک به اصطلاح بزن بکن. یک، همین روحانیته که بعد حکومت رو به دست گرفت. روحانیت همیشه مخالف حاکمیت مردم، حتی رضا شاه وقتی میخواست که جمهوری درست بکنه، جمهوری رضا شاه یه چیز دیکتاتوری میشد، ولی وقتی که احمد شاه میلان رو میخواست کنار بذاره جمهوری مطرح میکرد، ولی روحانیت مخالفت کرد. گفت نه اصلا این اسلامی نیست، اسلامی یعنی سلطنت اسلامیه. نگران بودن اصلا جمهوری، چون حاکمیت مردم اوریان تر بود، اصلا حاکمیت مردم روحانیت میدهد. مسئله ای که بعدا در این به اصلاح 28 مرداد اتفاق، روحانیت پایه کلیدیش بود، یکی از پایه که حمایت کرد. من نمیخوام بگم همه روحانیون اینطوری بودن، همونطور که اشاره کردم بعضی از روحانیون بودن که مخالف کودتا بودن، ولی اکثریت عظیم اینطوری بود. مثل نیروی دوم سلطنت. سلطنت واقعیت اینه که یک نیروی غیر دموکراتیک، حتی در دانمارک و سوئد و فلان هم نیروی غیر دموکراتیکه، در یک کشور واقعا دموکراسی و فلان و اینها، اصلا اینه که یه خانواده بیاد به اصطلاح موروثی از پدر میرسه به پسر یا به دختر فلان و ما میره بالا، یعنی چا. بعد هم همه جا، حتی در شمال اروپا هم کستش، در واقع سلطنت معمولا با اون مذهب مسلط در اون کشور در اتحاده. توجه داشته باشید که مثلا در انگلیس شاه یا ملکه مثلا الیزابت رئیس کلیسای انگلیس هم بود، این نکته خیلی مهم دیگه. یعنی سلطنت و مذهب رسمی دست در دست هم قرار دارد. در ایران هم سلطنت در واقع فکر میکرد، مخصوصا که در ایران که دموکراسی نبود، شاه میخواست در واقع مثل شاهان اروپا نبود که اصلاح چیز باشه، خیلی در امور مداخله نکنه و اینها، اصلا همه کاره بودن دیگه، شاهان پهلوی همه کاره بودن، اصلا همه اونها بودن. بنابراین میترسیدن اصلا چی بشه، مثلا حاکمیت مردم اینا رو تضعیف کنه. سلطنت یه نیروی دیگری بود که با حاکمیت مردم مخالف بود. و بعد قدرت های امپریالیستی که توجه داشته باشه، قدرت های امپریالیستی فقط فحش نیست، مثلا اینه که قدرت های چیزی هستن که ایران کشور حساسیه، توجه داشته باشید. بیشترین همسایه های خارجی رو در این چیز خاورمیانه بزرگ داره. بعد ملیت های مختلف داره. ما با تمام خیشاوندان قومی و ملیمون در دوربر ایران همسایه ایم. یعنی ایران وصل میشه از یه طرف به عرب ها، از یه طرف به کرد ها، از یه طرف به ترک ها، از یه طرف به ترکمن ها، از یه طرف به فارس های اونور مرز ها، از یه طرف به بلوچ ها فلان. بعد عرب ها اینها، این مسئله بسلاتیز در یک کشور پهناور اینطوری یا دموکراسی پا گرفتن، نفوذ قدرت های امپریالیستی غرب رو کاهش میده در ایران. این مسئله مهمیه. البته وقتی که روسیه به اصطلاح تزاری هم بود، اونا اینو نمیخواستن. شوروی هم در واقع چون خودش یه دم به اصطلاح سوسیالیسم غیر دموکراتیک بود، میخواست که در ایران سوسیالیسمی به وجود بیاد، که اگر اون به وجود میمد اونم گرفتار مصیبت هایی میشد که بعضی از کشورهای اروپا شرقی شدن. در واقع در ایران قدرت های امپریالیستی، مخصوصا انگلیسی ها و آمریکایی ها، مخصوصا بعد از جنگ جهانی دوم، اینا ها مخالف حاکمیت مردم بودن. هنوزم که من فکر میکنم هنوزه اینا مخالفن. یعنی اصلا اینا میخوان در ایران همین الان یه دموکراسی واقعا به اصطلاح از پایین به وجود بیاد، پا بگیره. اینا میترسن مثلا کشورهایی که دوستان اینها هستند در منطقه، از جمله کشورهای جنوب خلیج فارس، به خطر بیفتن، که همهشون به اصطلاح حکومت‌های دودمانی هستن. بنابراین اینها به اصطلاح مخالفت کردن. اون چیزی که به نظر من سلطنت مثلا رضا پهلوی و اینها میگن، حرفهایی است که سابقهشون رو بایستی در نظر بگیرید، که خاندان پهلوی اصلا چرا بایستی یه نفر موروثی به قدرت برسه، اونم که با دو تا کودتای امپریالیستی، اصلا هم پدر بزرگ شما هم پدر شما به قدرت رسیده. شما هم همین الان میخواهید که ایران رو از دست آخوندا به اصطلاح خلاص بکنید، زود میره دولت‌های مختلف رو میبینه. ببینید همون رضا پهلوی سفرهاش رو دیدید دیگه، که جستش بابا مردم چه کار انداخ اصلا در اینجا. این مسئله خیلی خیلی مهمیه که سلطنت هیچ وقت نمیتونه، اول چرا ساخت اصلا نهاد دموکراتیک نیست، ایرانی ها باید تصمیم بگیرن چه بشه، و هیچ وقت اصلا حتی رئیس جمهور مثلا خیلی دوره ریاست جمهوری خیلی طولانی باشه، مثلا 7 سال باشه مثلا در ایران، واقعا فساد میاره. و اینا باید مدام مردم تصمیم بگیرن، انتخاب بکنن، فلان بکنن، وگرنه دموکراسی نمیتونه پا بگیره. بنابراینه که ایرانی هایی که واقعا دموکراسی میخوان، و مخصوصا چپ که در واقع به دموکراسی رادیکال از پایین احتیاج داره برای سازمانیابی زحمت کشان کشور، اهمیت فوق‌العاده داره برایش دموکراسی. هم که قبلا هم من اشاره کردم، به این خاطر من فکر میکنم که ما بایستی تلاش بکنیم که از سلطنت وعده و وعید و فلان ما میاییم دموکراسی، سابقه شما اینو نشون نمیده. حتی اگر سابقه ایتون رو هم به کنار بذاریم، دلیلی نداره که تو که فرزند یک خانواده اینطوری هستی و حالا همه شاهزاده تو رو صدا میکنن، خودت هم میخوای شاهزاده باشی، بین سلطنت و جمهوری نوسان میکنی. آخرین اصلا از همین الان مشکوک قضیه، همین الان حتی اینا رو هم کنار بذارید، توجه داشته باشید که چون من با تلویزیون حزب کمونیست ایران صحبت میکنم، اینو لازم میدونم بگم. ببینید مسئله یکی از نگرانی های سلطنت طلبان چیه؟ یک پارچیزه تمامیت ارضی ایران. اصلا در ایران جدایی طلبی وجود نداشته، اصلا وجود نداشته هیچ وقت انصافا. یعنی کردهای ما میخواستن از ایران جدا بشن؟ نه والله، نمیخواستن. کردهای ایران اصلا جزو اصیل ترین ملیت های ایران هستن، اصلا نمیخواستن جدا بشن. مثلا بلوچای ما میخوان از ایران؟ نه اصلا، بلوچ خودش رو ایران نمیدونن، اصلا جزو اصیل ترین های ایران هستن. این حرف های یعنی چه؟ اصلا اینها تمامیت ارضی، یعنی تمامیت ارضی مثلا چه هستش؟ یعنی که ملیت های مختلف همه باید به زبان فارسی حرف بزنن، خب فارسی زبان مشترک همه مونه، فلان ارتباطی ایرانه، ولی زبان ملیت ها، زبان مادری، فرهنگ های منطقه‌ای. تصادفا یکی از زیبایی های کشور ما اینه که رنگین کماری از فرهنگ ها، زبان ها و قومیت های مختلفه، و ما را با منطقه بزرگ خاورمیانه متصل میکنه. این نقطه قوت ایران رو چرا بایستی اصلا خطرناک بدونیم؟ اصلا چنین حرفی اصلا در ایه حالا دوره این که مثلا یک ملت یک دولت، این دوره تمام داره میشه. واقعیت اینه که ملیت های مختلف و اینا، مثلا اتحادیه اروپا را در نظر بگیرید، یه روزی فرانسوی ها و آلمانی ها میدونید چقدر با هم دیگه جنگیدن اینا، حالا اینا دو ستون اتحادیه اروپا هستن، چون نه فرانسه و نه آلمان میدونن که تنهایی نمیتونن کاری بکنن. یک جمعیت بزرگ بالای 500 میلیون نفر جمعیت دور هم گرد آوردن، اقتصاد سرمایه‌داری توی وسیعی رو درست کردن. در خاورمیانه ما احتیاج داریم که یک اتحاد منطقه‌ای درست کنیم، نه اینکه ما ارباب چی باشیم، نه، اتحاد ملت‌های خاورمیانه. و ایرانی ها تصادفاً کشوری رو دارن که در واقع نقطه اتصاله. مثلا در ایران اتحاد بشه، کردهای اون طرف مرز برادران و خواهران این طرفی هستن، عربهای اون طرف مرز برادران و خواهران این طرفی ما هستن، بلوچهای این طوری هم، ترکهای ترکمنهای این طوری هم. اصلا اینها میتونه اتحادی که فست بشه. مثلا فکرشو بکنید، آلمان، آره، زبان آلمانی رو داره، ولی اتریش هم زبان آلمانی رو داره، ولی اتریش اصلا یک کشور دیگریه، نمیخواد. ولی اتحادیه اروپا و حتی اتریش میبینی که به اونطوری به اصلا قاطی نشده باقی. مثلا سوئیس حالا نه فرانسه، زبایز یکی از زبانهای اصلیش فرانسویه، یکی زبانهای اصلیش به اصلا آلمانی، ولی خب یک کشور دیگریه. این اصلا دلیلی نداره که مثلا حتما در هر کشور یه زبان یه کشور باشه. ولی وقتی اتحادی به وجود میاد، اقتصاد نیرومندی به وجود میاد، یعنی بزرگترین واحد اقتصادی پیشرفته امروز دنیا همون اتحادیه اروپاست. چرا در خاورمیانه ما نتونیم درست کنیم؟ مثلا خاورمیانه بزرگ، من میگم مثلا خاورمیانه و شمال آفریقا و فلان، خیلی چیز بزرگی میتونه و امکانات وسیع فرهنگی و سیاسی و به اصطلاح اقتصادی و فلان به وجود میاره برای کشورهای ما. اینها مثلا کشور ما میتونه در واقع موتور یه چنین چیزی باشه و در واقع به اصطلاح متحد بشن، کمک بکنه و شتاب بده اتحاد کشور. بنابراین ما اصلا این ملیت‌های ایران خطری نیستن، نقطه قوت بسیار کشور ما هستند. رنگین کمان زیبایی که ایران هست در واقع باعث میشه که در واقع منطقهش باشه که در واقع گره زننده منطقه بزرگ خاورمیانه باشه با هم دیگه. به این خاطر من به نظرم سلطنت طلبان حتی پروژهشون از ملیت های ایران میترسن، گویا همهشون از نژاد آریا باید باشه. مثلا عرب ها چکار بکنن؟ مثلا نژاد آریا هستن چکار بکنن؟ مثلا ما که ترک هستیم چون من از ظاهرا به اسلام میگن آه اینا از نژاد به اسلام چیز هست، یه اختای تختای هست، خب من چه کار کنم؟ من ایرانی میدونم اصلا خودم رو، فقط آذربایجان نه، من در هر نقطه ایران خانه من اصلا این حرف های همیچه. بزرگترین شهر آذری نشین دنیا تهرانه، نه تبریز یا باکو، توجه داشته باشید. همین الان در قزوین ما میدونید چقدر کرد داریم، میدونید حالا مثلا در فارس یا کرمان ما چقدر بلوچ داریم. ایرانی ها ملیت های در هم تنیده ای هستند و فلان و اینا. بنابراین که این خیلی مسئله خیلی کلیدیه. سلطنت طلب ها اصلا دارن یک طرح به اصطلاح ایران آنچنانی که نه اصلا داریوش کوروش فلان، من نه با داریوش مخالفم با کوروش، اینا مال عهد بوق فلان بهمان، خدا رحمت کنه، ولی مسئله ای نداریم. مثلا با ایران مسئله ای که وجود داره اینه که ایران امروز خطر نیست، کرد خطر نیست، عرب خطر نیست، بلوچ بیچاره رو شما اصلا گرسنه نگه میدارید خطر نیست. همین الان آمارها دیدیم نشون داده کردستان ما، این منطقه زیبا، جز به سه تا استان فقیر کشور ماست. آخه این چطوری میتونید این رو تو شما توجیه بکنید؟ اصلا این مسئله عبارت از اینه که ایران مال همه ایرانی هست یا مسئله اینه.
بله رفیق شالگونی، من دیگه سوالی ندارم، اگر شما بخواین جنبندی صحبتتون رو اضافه کنین بفرمایید.
من والا فکر میکنم که کودتای 28 مرداد نه تنها سلطنت رو روی کار آورد، نه تنها یک دوره به اصطلاح طولانی 12 ساله فضای باز سیاسی رو خفه کرد، بلکه ضمناً قدرتگیری بعدی روحانیت را هم فراهم آورد. در هیچ کشوری اینطور نیست روحانیت خودش بیاد حکومت بکنه. در واقع این اتحاد سلطنت و قدرت‌های امپریالیستی با روحانیت باعث شد که روحانیت در واقع اونقدر اقتدار پیدا بکنه که عملاً در واقع در سال 57 که مردم قیام کرده بودن به یه دموکراسی دست پیدا بکنن، هم شاه و هم قدرت‌های آمریکا و انگلیس و قدرت اون که به اصطلاح دید بودن، نگران بودن که چپ به قدرت میرسه. بنابراین که ترجیح دادن روحانیت به قدرت برسه. بنابراین که خود روحانیت هم تا حدودی محصول کودتای 1332 28 مرداد 32 هستش و این یک روز شومیه برای ایران.
بله همینطوره رفیق شالبونی، خیلی ممنون، مثل همیشه حرفاتون خیلی خوب و پردستاورده.
آرمان شما زنده باشید.
بله بینندگان عزیز، به پایان برنامه چالش این هفته رسیدیم. امیدواریم که این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. در برنامه‌های آینده چالش گفتگوهای من را با رفیق محمد رضا شالبونی ادامه خواهیم داد. امیدوارم امروز با ما همراه بوده باشید. تا دیداری دوباره، بدرود.